و عزت، هر تو بفشان مثل خورشیدی، مهد علم و معرفت ایران، پیشه شیران همچو راز عشق جاویدی، آری تو جاویدی، آری تو جاویدی.
دوستان ارجمند، همراهان گرامی، خیلی متشکریم از اینکه شنونده برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. ساعت همکنون 4 بامداده و توجهتون جلب میکنیم برنامه 1001 سخن به مدت 22 دقیقه.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. هزار و یک سخن را میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با 1001 سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در 1001 سخن امروز شنونده سخنرانی علی اصغر محمدخانی خواهید بود در خصوص اومبرتو اکو و اثری از او که مجتبی ویسی به فارسی ترجمه کرده است. علی اصغر محمدخانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه خوارزمی است. در ادامه شنونده بخش اول این سخنان باشید.
اومبرتو اکو که فیلسوف هست، نشانه شناس هست و نویسنده، از متفکران معاصر اروپایی است که شهرت جهانی داره و همکنون هم در شهر بولونیا زندگی میکنه، در اون دانشگاه تدریس میکنه و امسال هم 81 سال زندگیش هست. آثار اکو بسیاریش به فارسی ترجمه شده، چه اونهایی که در حوزه ادبیات داستانی هست و بخشی هم که آثار فلسفی و نشانه‌شناسی و نقد ادبیش هست که اونها کمتر ترجمه شده به فارسی. آثاری که در حوزه فلسفه و نشانه‌شناسی و نقد ادبی داره، اثر گشوده یا اثر باز به این دو عنوان ترجمه میشه که 1962 این کتاب رو نوشته و رساله‌ای در باب زیبایی شناسیه. یک رساله دیگه داره درباره نشانه شناسی همگانی، چون یکی از بزرگترین نشانه شناس‌های دنیا هست اکو، که اینو 1975 نوشته. اثر دیگه‌اش خواننده در داستان هست که 1979 نوشته، که اساس نظریات اکو درباره خواندن متن در این کتاب هست که یه بخشی هم از این کتاب درباره همین تأویل متن و نگرشی که ارتباط خواننده و نویسنده و نگرشی که درباره متن داره، و یکی کتاب دیگرش نشانه شناسی و فلسفه زبانه و آثار دیگه‌ای هم در حوزه فلسفی و نشانه شناسی داره. آثار داستانیش که مشهورترین آثارش نام گل سرخ هست که باز رمانش به فارسی ترجمه شده، آونگ فوکو هست، بادولینو هست و یکم جزیره روز قبل هست که اون آقای علیزاده اون دو داستان رو ترجمه کرده، بادولینو و آونگ فوکو، و نام گل سرخ هم ترجمه شده. عمده نگرش اکو در آثار به اصطلاح تحلیلیش و همینطور آثار داستانیش تفسیرهایی که درباره وضع بحرانی انسان امروز، مسائلی که بحران مسائل روز داره و مقابلش با فرهنگ توده‌ها ارائه میکنه. یک نوع میخواد خواننده رو آگاهی انتقادی بده به مسائلی که در برابرش هست، پدیده هایی که در دنیای امروز وجود داره و این در داستانهاش هم بروز میکنه. یک بخش از کاراش هم که باز هم در رمان هست آثارش و هم در آثار نظریش هست، بررسی دنیای امروز با قرون وسطا که اینو شما هم در رمان نام گل و سرخش میبینین و آثار دیگرش رو، شباهت های دنیای معاصر و قرون وسطا رو در این آثارش میتونیم مطالعه بکنه و تحلیل میکنه. نظرهای جالبی درباره تفسیر متن و تأویل داره که بخشش توی این کتاب دیده میشه، حالا دربارش بحث میکنیم. یک نظری داره به عنوان همکاری تفسیری که اینو میگه ارتباط بین خواننده و نویسنده هست. نظریات امروز هست که راجب تأویل متن و هرمنوتیک که هر متنی رو به تعداد خوانندگانش میشه تفسیر کرد و هر جور میشه تفسیر کرد. اکو در این باره نظرهای خیلی جالبی داره که اینجوری نیست که هر متن رو هر کی هر جور بخواد میتونه تفسیر بکنه و نظریه متن بذاره. اعتقاد داره که نویسنده به هنگام تدوین متن باید صلاحیت خواننده رو در نظر بگیره و اطلاعات احتمالی که برای خواننده وجود داره میتونه اونو باش تطبیق بده، اونم در نظر بگیره.
امبرتو اکو فیلسوف، نشانه‌شناس و نویسنده ایتالیایی است که از حوزه علمی وارد ادبیات شده است. کتاب اعترافات یک رمان نویس جوان مجموعه مقالات اکو درباره نویسندگی است و حاشیه نویسی بر متن رمان نویسی اوست. این حاشیه نویسی اما در مواردی از خود متن فراتر می رود و تصویری همزمان از اکوی رمان نویس و نظریه پرداز را به خواننده می نمایاند و بنیانهای فکری، الگوهای نوشتاری و دلبستگی های او را در مقابل مخاطب می گستراند. گویی او در این کتاب خود نویسندش را زیر میکروسکوپ خود محققش گذاشته و به بررسی آن پرداخته است. این کتاب به قلم مشتبه ویسی به فارسی ترجمه و به چاپ رسیده است. در ادامه 1001 سخن امروز بخش دوم سخنان علی اصغر محمدخانی را خواهید شنید. علی اصغر محمدخانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه خوارزمی است.
این کتاب اعترافات یک رمان نویس جوان رو از آخرین آثار اکوه، یعنی سال 2008 نوشته و آقای ویسی از ترجمه انگلیسیش که سال 2011 منتشر شده ترجمه کردن و چاپ شده. این کتاب پیوندی رو میان فلسفه و زبانشناسی و نشانشناسی و ادبیات داره. به نظر من برای امروز، برای رمان نویسای امروز ما، داستان نویسای امروز ما خیلی جالبه که ببینن قدرت و وسعت مطالعات اکو در چه سطحیه، چه جور پیوند بین فلسفه میزنه، پیوند بین نظریه‌های جدید و یک نوع به اصطلاح بینامتنیت داره در کارهاش در حوزه فلسفه، ادبیات، هنر و زبانشناسی. کتاب 4 بخش داره. بخش اولش نوشتن از چپ به راست که حالا چون اروپایی ها از چپ به راست می نویسن، زبانهای دیگه این عنوان گذاشته، حالا ما اگر بخوایم از راست به چپ می تونیم بگیم. بخش دومش مؤلف، متن و تأویلگرانه. بخش سوم ملاحظاتی چند در باب شخصیت های داستانیه که خیلی بحث خوبیه و بخش چهارم هم از فهرست های من که حالا من در باره این بخشا خیلی خلاصه چکیده این بخشا رو خدمت دوستان عرض میکنم. در مقدمه اکو اشاره میکنه که نویسنده خلاق چه ویژگی هایی داره، اصلا نویسنده خلاق کیه، بعد میگه چرا هومر نویسنده خلاق و ادبیه اما افلاطون نه، یعنی آیا هر که، یعنی چرا فیلسوفای ما رو جزو نویسنده های خلاق نمیارن، یا یک کارای علمی پرسش رو طرح میکنه و به این پرسش جواب میده، بعد سوال میکنه فیلسوف رو باید چه نوع نویسنده ای خطاب کرد. همطور که ما آثار ادبی رو، نویسنده های ادبی رو که کارای ادبی منتشر میکنن نویسنده خلاق میگیم، فیلسوف در این میان چه جایگاهی داره؟ و اختلاف میان آثار ادبی و علمی این نوع دو نوشتار رو بررسی میکنه. بعد میگه که گاهی رمان نویسان هم قادر به حرف زدن هایی هستن، به حرفایی میزنن که فیلسوفان هم قادر به بیان اونها نیستن. خب این یه بحثی است که همه اطلاع داریم. بعد یک سوالی رو اکو میکنه و خودش جواب میده، میگه که در طول سالهای بارداری ادبی، یعنی موقع میخوام یه اثری رو خلق کنم، من باید چی کار کنم؟ میگه یکی مدرک و مطلب جمع میکنم، به دیدن مکانها میرم، نقشه جغرافیایی میکشم، از طراحی ساختمانها یادداشت برمیدارم، یا از شاید یه طراحی کشتی. بعد اینها رو تو آثارش توضیح میده، مثلا چجوری اون کار نامه گل سرخ که یک راه به خودکشی میکنه، چجوری اینها رو من رفتم از آثار دور قرون وسطا و تو آثار دیگه اشاره میکنه. بعد یه نقطه جالبی داره برای تعریف داستان، بعد میگه فرق بین شعر و داستان چیه. خودش میگه داستان طبق یه قاعده لاتینی هست که میگه سر موضوع رو که بگیری کلمات به دنبال خودش میاد، میگه این میشه داستان. اما شعر رو ما اینطوری میتونیم بگیم، سر کلمات رو که بگیری موضوع دنبالش میاد، یعنی درست برعکس اشاره میکنه. درباره تأویل میگه اگرچه تشخیص یک تأویل درسته یا برتر شمردن یک تأویل بر دیگری امر دشواریه، اما امکان شناخت تأویلی که سراپا غلطه، بی ربطه، دور از ذهن وجود داره. یعنی اینجوری نیست که هر کسی بخواد از یه متنی تأویلی یا تفسیری داشته باشه اون حق داره، بلکه میتونه اینو نقد کرد و اشاره کرد که چرا این سراپا خطاست، چرا بی مورده. و اینجوری نیست که هر کسی میتونه از یک متنی تأویلی داشته باشه. بعد میگه معیار تأویل چیه؟ اینجا اشاره میکنه هر گونه تأویل از بخش معینی از یک متن در صورتی قابل قبول است. این به نظر من خیلی نکته جالبیه برای کسانی که بحث تأویل رو دنبال میکنن، که با بخش دیگری از همان متن مطابقت داشته باشه. یعنی اینطوری میتونیم قبول بکنیم، در غیر این صورت باطله. بعد یک اصطلاحی داره که آیه چیز ترجمه کردن به مصرف، فرق تأویل رو با مصرف میگه. میگه دوست من در داستان من چیزی رو جستجو کرده بود که در واقع چیزی از جزی از خاطرات شخصیش بود. اون متن مرا نه تأویل بلکه مصرف کرده بود. خیلی نکته جالبه که میگه این چه تفاوتی با تأویل داره. در باب شخصیت‌های داستانی یه بحثی داره که من خیلی خلاصه میگم اینجا. تفاوت گذاری میان داستان و واقعیت رو بررسی میکنه. بعد میگه چطور ما برای مثلا رمان آنا کارنینای تولستوی، بسیاری از خواننده ها به من گفتن یا من اشخاصی که باشون در تماس بودم عشق میریختن برای خودکشی آنا کارنینا، در صورتی که میدونستن واقعی نیست. چرا اون چیزی که واقعی نیست ما براش مثلا تأسف میخوریم؟ چرا برای تیروزیش میگه عشق میریزیم؟ بعد اینها رو بیان میکنه. یه بحثی داره بین جهانهای ممکن که در ادبیات هست، چون جهانهای ممکن بحث منطقه، بیشتر در اصطلاحی هست که در حوزه منطقه، این میاد در جهانهای ممکن رو در ادبیات و دنیای واقعی بررسی میکنه و میگه که از دیدگاه علم معناشناسی و صدق مشروطان، یک گزاره داستانی همواره بیانگر امری خلاف واقع است. بنابراین وقتی که میگه شما میدونین که امر خلاف واقعه، اما چرا به واقعیت باز میارین و دربارش تأسف میخورین، شادی میکنین، یا مباحث اینو تحلیل میکنه در این باره. و نسبت بین گزاره های داستانی و گزاره های تاریخی رو میگه. یه نکته جالبی من دیدم که بررسی کرده در یک نظرسنجی، که میخواد بگه که گزاره های داستانی گاهی چجوری تبدیل به گزاره های واقعی میشن، یا گزاره های واقعی چجور تبدیل به گزاره های داستانی میشن. میگه همین اواخر در جایی خواندم که بر اساس یک نظرسنجی، یک پنجم جوانان زیر 20 سال بریتانیایی اعتقاد دارن وینستون چرچیل، گاندی و دیکنز شخصیت های داستانی هستن. و از طرف دیگر شرلوک هولمز و السانور ریگبی آدم های واقعی هند. اصلا میخواد بگه چجوری متفاوت میشه و یک مقدار خیلی شخصیت هایی رو بررسی میکنه، از دونکیشوت و مادام بواری و کسایی که تو ادبیات بودن و چگونه به جهان واقعی مثلا بیرون از نسخه های داستانیشون پا به عرصه واقعی گذاشتن و برعکس. این قدرت های شخصیت های داستانیش و قدرت های اخلاقیشون رو توصیف میکنه. و بخش آخرش که فهرستای منه خیلی جالبه، که تو آثار داستانی بررسی میکنه که چجوری یک فهرستایی میاد، حالا این فهرستا مکان، تعویل، نظریات، مسائل مثلا نکات اخلاقی، و بعد به آثار کسایی مثل جویس، والت ویتمن، توماس مان، هومر، رابله که چجوری فهرستایی از مکانها و اشیا و موجودات میارن، و به آخرین اثر خودش که رمان جزیره روز قبله اشاره میکنه.
در ادامه 1001 سخن امروز شنونده که بخش پایانی سخنان علی اصغر محمدخانی باشید. علی اصغر محمدخانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه خوارزمی است.
به نظر من کتاب بسیار خواندنی، ترجمه خوبی هم داره، و کسانی که میخوان ببینن چجوری فلسفه نشانه‌شناسی و تجربه یک رمان نویس، چون اکو رمان نویسی خیلی دیر شروع کرده، نزدیک 50 سالگیش شروع کرده، بیشتر اون موقع کارهای فلسفی و نشانه‌شناسی میکرده. امیدواریم که این کتاب بیشتر داستانیش، یعنی خود آثار اکو رو دوستان بیشتر مطالعه کنن و خود این کتاب رو بتونن ببینن تجربیات یک فیلسوف که با زبان طنز، خیلی جاهاش هم زبان بسیار طنزآمیزی داره که مسائل رو بیان میکنه. آقای کارلو چرتی، رایزن فرهنگی ایتالیا، قرار بود تشریف بیارن ولی حالشون مساعد نبود. متنشون خیلی خلاصه است، نوشتن که درباره اکو، من اون متن صحبت ایشون هم خدمت دوستان میخونم. در خصوص اومبرتو اکو، نشانه شناس، فیلسوف و نویسنده بزرگ، همواره سخنهای زیادی به میان آمده است. اکو پرچمدار ادبیات معاصر غنی و نابی در دنیا است که توانست میلیونها خواننده را در سراسر جهان شیفته خود سازد، و این پدیده اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است. اکو در حال حاضر روزنامه نگار نیز هست و اگرچه خیلی جوان نیست، اما به دور جهان سفر می کند تا کتابها و ابداعات جدید خود را معرفی کند، که از جمله آنها می توانیم به این سایکلو میدیا، نه پدیا، اشاره کنیم. یک نوع ویکیپدیا یا نوعی دارالمعارف دیجیتال با هدف اطلاع رسانی درست. اکو در کلاسی که در سازمان ملل برگزار کرد این گونه به شرح مختصری از نوآوری خود پرداخت. این جمله اکوه. سایت های مختلفی در مورد بتهوون در اینترنت وجود دارد، اما کسی نمی داند که وقتی سمفونی حماسه را می ساخت به ناپلئون فکر می کرد. این چیزیست که شما در این سایکلو میدیا از آن مطلع می شوید. این نوآوری ماجراجویی جدید نویسنده 81 ساله است که نمیخواهد با اینترنت مبارزه کند، بلکه میخواهد از آن به درستی استفاده نماید. وی درباره استفاده مفرط از اینترنت عقیده خود را اینگونه بیان کرد: تلویزیون برای فقرا یک نعمت بود، زیرا زبان ایتالیایی را به آنها آموخت، ولی برای ثروتمندان مایه خسران بود، چرا که به جای رفتن به اپرا مجبور شدن به تماشای برنامه‌هایش بنشینند. اینترنت برعکس است، برای ثروتمندان که طرز استفاده از آن را می‌دانند نعمت است، و برای فقرا طبیعتاً نه به معنای اقتصادی کلمه، که با آن آشنایی ندارند ضرر و زیان است. اکو چندی پیش هنگامی که به موضوع از دست دادن حافظه می‌پرداخت، از خودش به عنوان یک خوشبین افراطی یاد کرد. از نظر او از دست دادن حافظه جمعی انسان را فقیرتر ساخته و او را بیشتر در معرض اشتباهات و سوء تفاهم‌ها قرار می‌دهد. اکو در آخرین اثر ادبیش تحت عنوان تاریخ سرزمین‌ها و اماکن افسانه‌ای این حافظه را دوباره احیا می‌کند. این کتاب که توسط انتشارات بومپیانی چاپ شده است، اثری است بسیار آراسته، مصور با جلد نفیس که خیلی از منتقدین آن را از هر جهت زیبا دانستند. تاریخ سرزمین‌ها و اماکن افسانه‌ای مسیری است که از میان سرزمین‌ها و اماکنی می‌گذرد که در گذشته به شیمرها، اشباح و اوهام جان داده و آنها را تقویت نمودند. چه واقعی باشند و چه غیر واقعی، باورهای کم و بیش مستحکمی را خلق کردند و همین باورهای مردمی هستند که از نظر اکو در خور توجه و تحقیق است. کتاب با دوران ما قبل عصر سقراط شروع شده و به اماکن کتاب مقدس رسیده و پس از آن به هومر و حکایت‌های افسانه‌ایش، مشرق زمین و سفرهای مارکوپولو می‌پردازد. بعد از بهشت زمینی و آتلانتیس عبور کرده و به افسانه شاه آرتو و قلعه حشاشین در علموت می‌رسد. او در این سفر از نقش‌نگاری قرون وسطا و مذاهب گوناگون یاد می‌کند. آخرین فصل کتاب به فضاهای مربوط به داستانهای بلند اختصاص یافته است، از هزار فرسنگ زیر دریا تا صحرای تاتارها، از سفرهای گالیور تا داستان حماسی تالکین و آرمان شهر و خانه ابریشمی شرلوک هولمز. با این اثر اکود به دوران جوانیش باز می‌گردد، زمانی که سر کلاس دبیرستان همیشه یک اطلس جغرافیا را زیر نیمکت پنهان می‌کرد. سخن خود را با خاطره شخصی به پایان می‌برم. زمانی که باید پایان نامه کارشناسیم را می‌نوشتم، پیش از شروع به کار راهنمای دقیق و هوشمندانه اکو تحت عنوان چگونه پایان نامه کارشناسی بنویسیم را مطالعه کردم که بسیار سودمند واقع شد. این متن صحبت آقای کارلو چرتیه.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست دارید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
که عشق و شاهد و ساغر نمی سر با تو بکردم و دیگر نمی کنم
شنونده همراهان گرامی، اوقات خوبی داشته باشید در هر کجای ایران عزیز و سربلند که هستین. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم و انشالله که همچنان فرصت داشته باشید تا برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز دنبال بفرمایید. داریم به ساعت 4:30 بامداد نزدیک میشیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه ها نوبت پخش برنامه دایره مینا فرا رسیده. این برنامه با همت عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ به مدت 10 دقیقه برای شما علاقمندان آماده